دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا میگوید از توافق هسته‌ای با ایران حمایت خواهد کرد. یک مقام نیروی انتظامی میگوید هیچ یک از معترضان به بازگشایی سفارت بریتانیا در بازداشت نیستند. فرانسه از 3 آمریکایی و 1 بریتانیایی که مردی مسلح را در قطار بین آمستردام و پاریس دستگیر کردند تقدیر کرد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا هری رید ضمن اعلام حمایت قوی خود از توافق اتمی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 گفته است هر کاری می‌کند تا این توافق در نهایت به تصویب برسد. این سناتور عالی رتبه دموکرات در بیانیه‌ای گفته است که یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی را جلوگیری از رسیدن به گفته وی ایران به سلاح اتمی می‌داند. وی تأکید کرده که باور دارد این توافق بهترین راه برای ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. هری رید 27مین نماینده دموکرات کنگره آمریکا است که علناً حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده است. کنگره آمریکا تا 26 شهریور کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارد که توافق هسته‌ای را بررسی کند و به رأی بگذارد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگوید چندین نفر که بر حضور خود در محل بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران اصرار و سعی در برهم زدن نظم عمومی داشتند به کلانتری هدایت و سپس آزاد شدند. به اظهار داشته است که این افراد تعداد معدودی بودند و شرایط به نحو مطلوب پایان یافته است. خبرگزاری ایرنا که این تجمع را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده تعداد معترضان را حدود 40 نفر اعلام کرده است. این خبرگزاری پیشتر نوشته بود که حدود 10 تن از افراد معترض بازداشت شدند. بنابر گزارش ها معترضان شعارهایی از جمله مرگ بر انگلیس و خمینی شاهد باش ما اعتراض کردیم سر داده بودند. سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن روز یک شنبه پس از حدود 4 سال بازگشایی شدند، اما روابط سیاسی تهران لندن همچنان در سطح کاردار باقی خواهد ماند. 3 آمریکایی و 1 بریتانیایی که روز جمعه یک مرد مسلح را در قطار مسافری بین پاریس و آمستردام دستگیر کردند، عالی‌ترین نشان فرانسه را دریافت داشتند. 2 نظامی آمریکا و دوستشان که در تعطیلات به سر می‌بردند، این نشان را از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دریافت کردند. مرد مسلحی که این افراد او را خلع سلاح کردند ایوب الخزانی 26 ساله و تبعی مراکش است که با اسلحه در قطار حرکت میکرد. آمریکایی ها و 1 بریتانیا با او درگیر شده و او را خلع سلاح کردند. در حالی که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری میلادی شمار پناهجویان در آلمان به حدود 800 هزار تن یعنی 4 برابر سال پیش برسد، دولت آلمان از اتحادیه اروپا خواسته دست به تدوین یک سیاست واحد و یک پارچه برای پذیرش پناهجو بزند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
آلمان 2 سال است که از نظر پذیرش متقاضیان پناهندگی مقام اول را در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا داراست. اداره کل امور پناهندگان و مهاجران آلمان در ماه 5 سال جاری میلادی پیش بینی کرده بود شمار پناهجویان امسال به حدود 650 هزار تن برسد. ولی با توجه به هجوم پرشتاب پناهجویان، وزیر کشور آلمان توماس دومیزیر در گفتگو با خبرنگاران از 800 هزار نفر سخن به میان آورد. افزایش پرشتاب درخواست پناهندگی از آلمان، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور را واداشته از اتحادیه اروپا بخواهد دست به تدوین قوانین و مقررات واحدی برای پذیرش پناهجو زند. وزیران خارجه و اقتصاد آلمان هم در مقاله مشترکی که روز یکشنبه در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه منتشر کردند بر این خواسته مرکل دست گذاشته و خواهان تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح کشورهای اتحادیه اروپا شدند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است پیش از طرح تقسیم منصفانه پناهجویان، آلمان میبایستی خواهان یک دست شدن معیارهای واحد برای پذیرش پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا شود.
استانداردهای واحدی برای پذیرش پناهجویان توی کشورهای اروپا نیست و بسیار متفاوته. من به نظرم تا این قوانین واحد نشده و یک حداقل استاندارد تعیین شده برای همه کشورها صرف نکنه، این فشار بر یک یا دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد و برای همین مسئولین آلمان بیش از این که فکر تقسیم عادلانه باشن، باید در فکر واحد کردن استانداردهای پذیرش پناهندگان در همه کشورهای اروپا باشند.
دولت آلمان علاوه بر افزایش روبه رشد پناهجویان، با موزل دیگری در اسکان پناهجویان هم دست به گریبان است. وزارت دفاع آلمان تا کنون 18 پادگان برای استقرار پناهجویان در اختیار گذاشته، ولی با این وجود کمبود جا مقام‌های مسئول را واداشته تا در چند ایالت آلمان این انسان‌ها را که اکثرشان از سوریه آمده اند در چادرهای موقت جا دهند. افزایش متقاضیان پناهندگی در آلمان در ضمن بهانه‌ای هم به دست نیروهای راست افراطی و نئونازی داده تا به مکانهایی که برای اسکان پناهجویان آماده شده حمله کنند. بر پایه یک آمار رسمی، در 6 ماه اول سال جاری میلادی 202 مورد حمله به این گونه خانه های پناهجویی در آلمان صورت گرفته که این شمار 3 برابر بیش از زمان مشابه سال گذشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ایران علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به فرمانده کل سپاه‌های پاسداران اظهارات او را در اعتراض به گفته‌های حسن روحانی قرار دادن شورای نگهبان در مقابل مردم دانسته است. همکارمان الهه روانشاد دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. علی اصغر رمضان‌پور.
آقای مطهری داره به نکته اشاره میکنه که سالها پیش توسط آقای خمینی به سپاه پاسداران تذکر داده شد. در زمان جنگ سپاه پاسداران برای اینکه روی جریان جنگ تاثیر بذاره، شروع کرد به چیدن نیروهای خودش در انتخابات و بعد از اون آقای خمینی اکیداً دستور داد سپاه پاسداران هیچ وجه وارد دستبندی ها نشد. الان هم موضعی که دورای نگهبان در مورد انتخابات گرفته، یکی از دلایل اعتراضات بعد از انتخابات سال 88، بعد از اون هم در جریان انتخابات مجلس بعدی و انتخابات ریاست جمهوری، باعث شد تا گروهی از مردم بی‌طرفی شورای نگهبان رو زیر سوال ببرند و حالا سپاه پاسداران داره حمایت میکنه از یک گروه خاص که به عنوان طرفداران شورای نگهبان شناخته میشن. یادآوری آقای مطهری یادآوری درستیه، میگه که بهتره که اختلاف نظر حقوقی رو بین جناحی از دولت و مردم و شورای نگهبان از طریق یک گفتگوی حقوقی و سیاسی حل بکنیم.
آقای رمضان‌پور، این حکایت اصلا از روز چهارشنبه 28 مرداد آغاز شد. اون روز بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. اما اصولا این صحبتی که آقای روحانی کرده تا چه اندازه صحیحه؟
مشکلی که آقای روحانی به اون اشاره میکنه، مشکل کلیه که دولت پیش از این هم داشته. زمان آقای خاتمی وزارت کشور رسماً به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مطرح کرد که شورای نگهبان داره به شکلی مداخله میکنه که موضع اون رو از نظارت در انتخابات داره به سمت مجری انتخابات بودن تغییر میده. اما البته در اون زمان شورای نگهبان با کمک توصیه‌ای که از آقای خامنه‌ای گرفت، مسئله رو در دیوان عدالت اداری حل کرد، ولی این مشکل همچنان به جای خودش پابرجاست. تفسیری که شورای نگهبان از قانون انتخابات میکنه این هست که عملاً برگزار کننده انتخابات در تمامی مراحل شورای نگهبان هست و این مغایر با خواست قانون اساسی، برای اینکه بر اساس قانون اساسی قرار هست که وزارت کشور انتخابات رو اجرا بکنه، صلاحیت‌ها رو تایید یا رد بکنه و بعد اگر کسی شکایتی داشت به شورای نگهبان بره. الان در این ترتیب جدیدی که شورای نگهبان در پیش گرفته در دوره‌های اخیر، عملاً اگر کسی از شورای نگهبان شکایت داشته باشه به هیچ جا نمیتونه شکایتش رو ببره.
فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سخنان حسن روحانی گفته هایی داشته که مفاهیمش این چنینه که خود آقای روحانی از طریق همین شورای نگهبان و با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای اون فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور رو یافته و خواسته که آقای روحانی گفته های سنجیده تری داشته باشن. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در پاسخ گفته که این چه لطف و اغمازیه که کسی که 18 میلیون رای داشته و اگر انتخابات به دور دوم میکشیده شاید 30 میلیون رای میداشته رد صلاحیت نشده. این رو چگونه باید اغماز فرض کرد؟ شما این رو چگونه تحلیل میکنید و تصور میکنید که
حرفی که آقای جعفری زده توهین روشن و آشکار هست، هم به آقای روحانی به این دلیل که به او داره میگه که فقط به خاطر گذشت و بخشش شورای نگهبان تو در واقع رئیس جمهور شدی، و هم توهینی هست به حداقل 18 میلیون رای دهنده که به او رای دادن. و اتفاقا نکته اصلی که در مورد اختلاف هست همین هست که آقای مطهری و آقای روحانی معتقدند اون چیزی که اعتبار اصلی رو داره رای مردمه، در حالی که شورای نگهبان معتقده که رای مردم اعتبار اصلی رو نداره و این شورای نگهبان هست که باید ساله رو از ناساله تشخیص بده. شورای نگهبان به جای اینکه دفاع حقوقی از خودش بکنه بیشتر متکی هست به دفاعهایی که مثلا کسانی مانند آقای جعفری از اون میکنن که بیشتر دفاعهای سیاسی جناحهای مسلح محسوب میشه تا اینکه یک دفاع حقوقی.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی. و اما یک نماینده دیگر مجلس میگوید در کشور بیش از 9 میلیون بی سواد وجود دارد. آزاده اسدی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده است. سعید پیوندی:
اگر چنین آماری را ما در 50 سال گذشته مورد بحث قرار می‌دادیم، یعنی تعداد 9 میلیون و 600 هزار نفر بی سواد در یک جمعیت 70 و چند میلیونی، در اون زمان شاید یک نسبت کم و بیش مطلوبی بود برای یک کشور. ولی امروز در سال 2015 و با همه پیشرفت‌هایی که در سطح آموزش و به خصوص در سطح نیاز به نیروی انسانی ماهر در اقتصاد و در جامعه به وجود اومده، وجود این گروه عظیم بی سواد مطلق در جمعیت یک کشور یک پدیده بسیار منفی و نگران کننده است، به ویژه اینکه در ایران حدود 20 ساله که با همین میزان جمعیت بی سواد مطلق سر و کار داریم و این نشون میده که ما کماکان ورودی به جمعیت بی سواد در ایران داریم. به خاطر همین هم این تعداد کم نمیشه.
شما اشاره کردید که ورودی به جمعیت بی سواد ایران همچنان ادامه داره، اما به هر حال وجود آموزش اجباری تا یه سنی در ایران هم الزامی هست و حتما باید رعایت بشه. قانونی که در بسیاری از کشورهای دیگه هم وجود داره که باعث کم شدن میزان بی سوادی در کشورها میشه. چرا این اتفاق در ایران برعکس میفته و چرا اونطور شما میگید میزان ورودی به جمعیت بی سواد حتی بیشتر هم میشه؟
در ایران اولین قانون آموزش اجباری در سال 1290 105 سال پیش تصویب شده، ولی از اون زمان ما هیچ وقت نتونستیم آموزش حتی ابتدایی رو در ایران به طور کامل عملی بکنیم، پوشش کامل داشته باشیم. همین مشکل باعث میشه که یه تعداد از بچه‌های ما هیچگاه به مدرسه نرن یا خیلی زود مدرسه رو ترک بکنن. ما با ترک تاثیر زودرس بچه‌ها سر و کار داریم در مناطق محروم یا در خانواده‌های محروم، و اینها افرادی هستن که حجم جمعیت بی سواد رو دائم افزایش میدن و نمیذارن ما شاهد اون کاهش باشیم که فکر میشد از طریق همگانی شدن آموزش به وجود میاد. تا زمانی که ما نتونیم همه بچه‌ها رو به طور کامل تحت پوشش قرار بدیم و همه بچه‌ها رو تا 15 سالگی در مدرسه نگه داریم، این تعداد بی سواد یا کم سواد در جمعیت ایران کماکان یه نسبت بالایی خواهد بود. از هر 4 بچه‌ای که به مدرسه میده یک نفر نمیتونه تا پایان دوره آموزشی اجباری پیش بره و این در واقع یک شکست بزرگ اجتماعی و آموزشی و بعدها یک شکست مهم اقتصادی برای نیروی انسانی ایرانه که همین الان ایران در رده 87 نیروی انسانی در دنیا از نظر کیفیت قرار داره.
اما اون کسی که مدرسه رو رها میکنه نمیتونه جز بی سوادها محسوب بشه؟ همونطور که توی سرشماری های کسانی که فقط کمی آموزش دیده باشن بی سواد محسوب نمیشند. بنابراین این افراد چه کسانی هستن و چه عواملی اساسا باعث میشه که این بچه‌ها نتونن وارد پروسه و روند آموزشی بشن؟
به 4 عامل مهم تحقیقات اشاره میکنن. عامل اول فقر خانواده هاست و نبودن امکانات، و این از جمله شامل مهاجرین قانونی در ایران میشه که تعداد بچه‌ها هم در خانواده هاشون زیادتر هست. دوم بچه‌هایی هستند که به دلیل نبودن امکانات آموزشی نمیرن مدرسه یا مدرسه رو خیلی زود ترک میکنن، به خصوص در مناطق روستایی. سوم بچه‌هایی هستند که به خاطر عدم آموزش درست و سرخوردگی از مدرسه مدرسه رو ترک میکنن. این بیشتر به خاطر روش‌های آموزشی نادرست و برخوردیه که نظام آموزشی معلم‌ها به مدرسه با دانش آموزانی که کارنامه درخشان ندارن میکنن. و بالاخره آخرین دلیلم مسائل سنتی و خانواده‌هاست که بیشتر شامل دختران ایران میشه که در بخشی از خانواده‌های روستایی ما کماکان متاسفانه این مشکل ادامه پیدا میکنه. در نتیجه این 4 عامل سبب میشه که حدود 5% از کسانی که به سن تحصیل میرسن یا نتونن به مدرسه برن و یا خیلی زود مدرسه رو ترک بکنن، و حدود 25% هم پیش از آموزش اجباری مدرسه رو ترک کنن. این بخش جمعیت آسیب پذیر ایرانه که به طور دائم باعث میشه که نیروی انسانی ایران از کیفیت پایین تری برخورد.
سعید پیوندی، جامعه شناس.